بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که عبادیت طهارات سلاس رو از چه طریقی می توانیم ثابت بکنیم. راهی رو مرحوم محقق عراقی مرحوم شیخ ضیاءالدین قدس سره شریف بیان فرمودند که از راه تعلق امر غیری و انبساط امر غیری بر اجزاء هر یک از این طهارات سلاس از اون راه بتوانیم عبادیت رو درست بکنیم، که همانطوری که ملاحظه فرمودید این راه دچار اشکال بلکه اشکالاتی بود. یک راهی مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف ذکر کردند که اون راه عبارت از این معناست که ایشون هم از راه انبساط و امر ضمنی وارد شده اند، منتها به کیفیت دیگری و به نحو دیگری. ایشون هم معتقد هستند که اگر امر به یک مرکبی متعلق بشه و مأمور به، عبارت از یک مجموعه مرکبی باشه، به همان کیفیتی که دیروز تقریب کردیم امر انبساط پیدا میکنه، یعنی پهن می شود روی مأمور به، و هر بعضی از مأمور به متعلق بعض امر واقع می شود، و لذا تعدد ابعاد امر به لحاظ تعدد ابعاد مأمور به. این معنا رو ایشون می فرمایند. لکن اضافه ای که راه ایشون را از اینجا جدا می کنه از راه مرحوم محقق عراقی و نتیجه راه ها هم متفاوت میشه و تصحیح عبادیت از هر طریق به یک کیفیتی خواهد شد، او عبارت از این است که دیگران، یعنی غیر از مرحوم محقق نائینی، همه اونهایی که قائل به انبساط و به تبعض امر هستند، که البته این خود یک مسئله غیر مسلمی هست و در جای خودش باید روی اصل انبساط و عدم انبساط بحث بکنیم، و ببینیم که آیا تعلق امر به یک مرکب سبب می شود که همونطوری که مرکب ذات ابعاده، آیا امر هم ذات ابعاد میشه یا نمیشه؟ این خودش محل بحث و محل کلامه. لکن همه اونهایی که انبساط و تبعض رو پذیرفتند در این معنا متحدند که انبساط و تبعض تنها در محدوده اجزاء مأمور به و در رابطه با اجزاء مأمور به و از حدود اجزاء دیگه تجاوز نمی کنه و پای شرایط دیگه در مسئله انبساط و در مسئله تبعض مطرح نیست. و اونها نظرشون اینه، میگویند که مأمور به رو همین اجزا تشکیل میدهد. در حقیقت اجزاء مأمور به این به منزله ماهیت مأمور به. اگر از کسی سوال بکنند که ما حقیقت الصلات و ما ماهیت الصلات، او در جواب این سوال اجزاء صلات رو بیان میکنه، میگه اولها تکبیر و آخرها تسلیم. بالاخره اجزاء نقش ماهوی در رابطه با مأمور به دارند. لذا قائلین به تبعض غیر از مرحوم محقق نائینی این معنا رو به این صورت قائلند که تبعض امر فقط در رابطه با اجزاء. اگر نماز عبارت از 10 جزء باشه، اقیم الصلات یتبع از او به 10 ابعاد، اما دیگه شرایط رو به حساب نمیارن که حالا ببینیم چند تا شرط وجود داره و اونها هم در رابطه با امر یک سهمی داشته باشند. قائلین به تبعض این معنا رو قبول ندارند. اما مرحوم آینائینی تقریباً متفرد به این معنا هستند که ایشون می فرماید نه، ما همونطوری که امر را منبسط بر اجزاء می دانیم، منبسط بر شرایط هم می دانیم. شرایط رو در ردیفه اجزاء ما قرار می دهیم. مل فرق بین رکوعی که جزئیت برای صلات داره و بین وضوعی که شرطیت برای صلات داره. همونطوری که نماز بدون رکوع تحقق پیدا نمی کنه، نماز بدون وضو هم نمی تواند تحقق پیدا بکنه. لذا می‌فرمایند که همین اقیم الصلاة هر حسابی را که برای اجزاء باز می‌کنه همون حساب را هم برای شرایط باز می‌کنه. خب حسابی که برای اجزاء باز می‌کنه حساب این است که بعض همین امر اقیم الصلاة متعلق به رکوع می شود و عبادیت رکوع در رابطه با همین بعض الامر تحقق پیدا می کنه. می فرمایند این همین مطلب رو در باب وضو هم ما می گیم. چه فرق می کند بین وضو و بین رکوع؟ همین اقیم الصلاة یک بعضش تعلق به وضو می گیره و عبادیت وضو هم برای تعلق همین بعض الامر متعلق به مجموعه صلات. در حقیقت خلاصه بیان ایشون در جواب از اون مستشکل به این برمیگرده که مستشکل میگفت که شما عبادیت طهارات صلات رو آیا از راه وجوب غیری و امر غیری ثابت می کنید؟ این مستلزم دوره. و اگر از راه امر نفسی استحبابی درست می کنید، اونم سه تا تالی فاسد داشت که در بیان اشکال عرض کردیم. مرحوم محقق نائینی روی این بیان در پاسخ از این اشکال اینطور می فرمایند که ایها المستشکل، ما نه از راه وجوب غیری عبادیت این طهارات صلات رو ثابت می کنیم و تصحیح می کنیم و نه از راه امر نفسی استحبابی، بلکه از یک راه سومی و از طریق سومی این مسئله عبادیت تصحیح می شود. اون راه سوم امر نفسی وجوبی متعلق به اصل عبادت، از راه اقیم الصلاة، از راه خود اقیم الصلاة عبادیت درست میشه، به همون کیفیتی که عبادیت رکوع و عبادیت سجود و عبادیت سایر اجزا رو شما ثابت می کنید، اونها که مثلا امر غیری ندارند، بنابراین که اجزا از محل نزاع در باب مقدمه واجب خارج باشند. یک امر نفسی استحبابی هم به کل جزء من اجزاء الصلات متعلق نشده، تنها راه عبادیت اجزاء الصلات همون اقیم الصلات، راه دیگری برای عبادیت اجزا در کار نیست. اون وقت ایشون می‌فرماید که حالا که ما دایره انبساط را توسعه دادیم و محدود به اجزا نکردیم و در باب شرایط هم از نظر تعلق بعض الامر همون مطلبی رو که در باب اجزا قائل هستیم در باب شرایط هم همون معنا رو قائل هستیم، پس در حقیقت دیگه این طرف و اون طرف زدن وجهی نداره، ضرورتی نداره که ما برای عبادیت طهارات ثلاث این طرف و اون طرف بریم. خود امر اقیم الصلات کما این که اجزا رو عبادت میکنه، شرایط هم به واسطه این که زیر پر اقیم الصلات هست و مشمول اقیم الصلات هست، اونام عبادیتش به همین اقیم الصلات درست میشه. پس عبادیت طهارات ثلاث به امر نفسی وجوبی متعلق به اصل عبادت، کما این که در باب اجزا هم مسئله به این کیفیت. خب این راهی است که ایشون برای تصحیح عبادیت طهارات ثلاث ذکر شده. اینجا جوابهایی از ایشون وجود داره و یک جواب هم سیدنا الاستاذ الاعظم الامام قدس سره الشریف در این رابطه بیان کردند. حالا این جواب ها به این کیفیته. اولا که ما گفتیم مسئله انبساط و تبعض خودش به صورت یک اصل مسلم مطرح نیست، این در جای خودش ما باید بحث بکنیم که اگر یک امری متعلق به یک مرکبی شد، آیا این امر تبعض پیدا میکنه، انحلال پیدا میکنه، ولو با حفظ وحدتش این طوری که اینها قائلن، یا اینکه نه یک امر واحده هیچ گونه تبعضی هم نداره، انبساط هم درش وجود نداره و مأمور بهش عبارت از مرکبه. بالاخره این یک مطلبی است که قابل بحثه و بحثش هم در جای خودش میاد ان شاء الله. پس اولا این اصل انبساط به عنوان یک اصل مسلم مطرح نیست، و ثانیاً اگر ما اصل انبساط رو بپذیریم، مسئله تبعض رو قائل بشیم، آیا ببینیم حق با اونهایی است که تبعض رو در محدوده اجزا فقط می دانند، یا حق با شماست که دایره انبساط رو به شرایط هم توسعه می دهید، می فرمایید که اجزا و شرایط در این جهت یکسانند، حق با کدام یکی از این هاست؟ ظاهر این است که اگر ما اصل مبنا را پذیرفتیم، حق با اونهایی است که تبعض رو محدود به اجزا میدونن. چرا؟ علت چیه؟ برای اینکه وجهی نداره که ما در این رابطه شرایط رو مانند اجزا بدانیم. چرا؟ برای اینکه شرط و جزء فرقشون و تعریفشون عبارت از چیه؟ شما وقتی که به جزء میرسید میگید جزء اون چیزی است که در اصل تشکیل ماهیت مأمور و به نقش داره. جزء عبارت از اون چیزی است که وقتی که سؤال از ماهیت مأمور و به می شود و سؤال می شود که از صلات و ماهیه، ما حقیقتها، ما ماهیتها، جز اونیست که در مقام جواب از این سؤال واقع میشه، به همون کیفیتی که عرض کردیم. میگن صلات چیه؟ میگیم تکبیر، نیت، قرائت الفاتحه است، قرائت السوره است، رکوع، سجود، تشهد و تسلیم و امثال ذالک. و اما شرایط عبارت از اون چیزهایی است که خارج از حقیقت مأمور به، خارج از ماهیت مأمور به. اونها دیگه نقشی در اصل ماهیت مأمور به ندارند. خب اگر اینها خارج از حقیقت مأمور به هستند، چطور ما امر اقیم الصلاة رو بگیم همون طوری که روی اجزا انبساط پیدا میکنه روی شرایط هم انبساط پیدا میکنه؟ خب اجزا ماهیت مأمور به، ماده هیئت سلو قرار گرفته. سلو که هیئتش بس و تحریک اعتباری و به عبارت دیگر امره، این متعلق به ماده شده، ماده صلات. صلات هم عبارت از ماهیت صلاته، ماهیت صلات هم عبارت از اجزاء. شرایط هم اگر بنا بود که ما در ردیف اجزا به عنوان نقش تشکیل دهنده ماهیت رو داشته باشن، خب اونام ازشون تعبیر به جزئیت می کردیم، چه دایی داشتیم که از اونها بیاییم به عنوان شرط نام ببریم؟ اما از اجزا به عنوان جزء المأمور به نام ببریم و صفت به اونها بدیم. بالاخره ما نمیتوانیم ولو اینکه مسئله انبساط رو بپذیریم، انبساط در رابطه با مأمور به، مأمور به هم ماهیت، ماهیت هم عبارت از اجزاء. اینجا تو ذهن شما میاد قاعدتاً این مطلب که خب درسته که شرایط در تشکیل ماهیت مأمور و به نقش نداره، اینها خارج از حقیقت مأمور و بهند، لکن اون طوری که هم در فلسفه خونده شده و هم واقعیت مسئله اقتضا میکنه، همونی که در شعر مرحوم حاجی بهش اشاره شده که در باب قیود و در باب شرایط تقیدون جز آن و قیدون خارجو، خود قید خارجه اما تقید به این قید، این خودش یک جزئیت برای مأمور و به داره. وضو خارج از نمازه اما تقید صلات به وضو، این مثل رکوع میمونه، همونطوری که رکوع جزئیت داره، تقید صلات به وضو هم این هم جزئیت داره برای صلات، و الا نمیتونیم بگیم که شرایط هیچ گونه ارتباطی با مأمور و به ندارند. درسته که در تشکیل ماهیت مأمور و به اینها نقش ندارند، اما تقید به اینها حتی به عنوان جزء ما میتونیم ازش تعبیر بکنیم، همین طوری که تعبیر کردند. میگم راسته، این حرف درسته و کسی نمیتونه این معنا رو انکار بکنه، اما سوال و محل اشکال یک چیز دیگریه و اون اینه که ما آیا در عبادیت تقید بحث داریم یا در عبادیت خود قید بحث داریم؟ ما که اینجا نشستیم و میخواییم راه پیدا بکنیم، ما عبادیت وضو رو میخواییم درست بکنیم، نفس القید، نفس الشرط، الذی هو خارج عن دائرة المأمور به. ما که نمیخواییم عبادیت تقید رو درست بکنیم. شما بفرمایید که تقیدم مثل رکوع عبادته، یعنی اینی که انسان به این صورت، اینی که انسان نمازش را مع الوضو انجام میده، این امرون عبادیان. خب این چه دلیل بر این است که خود وضو امرون عبادیون؟ ما در خود وضو بحث داریم، ما در نفس طهارات صلات بحث داریم، ما در نفس قیودی که خارج از دائره مأمور و به بحث داریم. وضو رو چجور شما عبادیتش رو درست می کنید؟ وضو که قبول دارید خارج از نمازه، تقید نماز به این وضو داخلان فی صلات، اما نفس الوضو چطور؟ نفس الوضو و خارج، و ما بحثمون در این خارجه، اینی که از دائره مأمور و به بیرونه، این رو میخواییم عبادیتش رو درست بکنیم. خب شما مرحوم محقق ناینی بیایید بفرمایید که اقیم الصلات به عنوان امر نفسی وجوبی همون طوری که تبعض پیدا میکنه نسبت به اجزا، همینطور نسبت به تقیدها هم انبساط پیدا میکنه. بکنه مانعی نداره، اما خود قید رو ما عبادیتش رو از چراهی ثابت بکنیم؟ اقیم الصلات به وضو چه ارتباطی به عنوان تعلق امر نفسی داره؟ شما میخواید عبادیت وضو رو از طریق امر نفسی متعلق به صلات درست بکنید. عبادیت وضو رو چجوری ما میتونیم امر متعلق به صلات، به اجزا و به قول شما به تقیدها متعلق؟ همه تقیدها هم مشمول این امر اقیم الصلات هست، اما همونی که میگه تقیدون جز آن، همون میگه قیدون خارجو. خود قید رو کنار بگذارید، خود قید دیگه جزئیت برای مرکب نداره. وقتی خود قید جزئیت برای مرکب نداشت، و به نتیجه ولو اینکه ما قائل به تبعض و انبساطم بشیم، اقیم الصلات نمیتونه وضو رو مشمول خودش قرار بده، نمیتونه شامل وضو بشه. و اگر شامل وضو نشد، اون وقت روی بیان شما ما چجوری عبادیت برای وضو درست بکنیم؟ پس در حقیقت در باب شرایط، ولو اینکه با این که جزئیات برای تقید به این شرایط هم مطرح باشه، اما بحثنا لیس فی تقید، بل بحثنا فی نفس القیود و اشکال در خود قیود و عبادیت در رابطه با خود قیود مطرح شده، و ما چطور میتونیم از طریق تبعض امر اقیم الصلات رو شامل وضو به عنوان شرطیت برای نماز شامل وضو بدانیم؟ پس در نتیجه ولو اینکه ما مبنای تبعض رو بپذیریم، لکن ملاک تبعض از محدوده اجزا تجاوز نمی کنه و خود شرایط و خود قیود به هیچ وجه امر متبعض و بعض الامر نمی تواند به اونها متعلق بشه تا عبادیتشون رو از این راه درست بکنیم. اشکال دومی که به مرحوم محقق نائینی وارده، بپذیریم که باشه، خب بله، واجبش نفسی میشه، باشه، اشکال نداره. نشه اون مسئله ای نیست، اون مسئله ای نیست. نه دیگه، مسئله عبادیت طهارات صلات که تنها روی فرض قول به وجوب مقدمه مطرح نیست. اونایی که وجوب مقدمه رو قائل نیستن، که حالا بعدن ما باید این بحث رو برسیم، اونام در مسئله طهارات سلاس از نظر عبادیت دوچار اشکالن. به عبارت روشن‌تر، این اشکال در طهارت، در عبادیت طهارت و طهارات سلاس مبتنی بر قول به وجوب مقدمه نیست. هم قائلین به وجوب مقدمه در این مرحله گرفتار اشکالند و هم قائلین به عدم وجوب مقدمه در این مرحله دچار اشکالند. همه باید فکر بکنند. شما تو ذهنتون نره که این فقط روی فرض قول به وجوب مقدمه است. خب اونایی که قائل نیستن، وجوب مقدمه رو قبول ندارن، همون لابدیت عقلیه رو در رابطه با مقدمه میدانن، اونا چجوری مشکل طهارات سلاس رو حل میکنن؟ این مشکل علی کل القولین و علی کل التقدیرین. اشکال دومی که به مرحوم محقق نائینی وارده، حالا جوابی رو که امام عرض فرمودن ما این رو فردا عرض می کنیم، ولی حالا این اشکال دوم رو هم شما بهش توجه بفرمایید تا نوبت برسه به فرمایش امام. اشکال این، اشکال دوم، خوب دقت کنید. اگر اشکال اساسش اینه، در باب اجزا و شرایط، وقتی که اجزا و شرایط رو به همون کیفیتی که من معنا کردم معنا میکنند، یک فرق مهم دیگری که بین اجزا و شرایط ذکر کردند و قائل هستند همه، این است که خوب دقت بفرمایید، اگر عبادتی مرکب ذات اجزا شد، این معنای این که این مرکب ذات اجزا عبادته، معناش این است که کل و جزء هم عبادته. نمیشه ما بگیم نماز عبادته اما رکوعش لیس به عبادت، تشهدش لیس به عبادت. این جزء بودن برای یک مرکب عبادی، این یک لازم کلی داره و اون این است که کل جزء من اجزاء العباده لا محاله یکون عبادتن. یعنی ما نمیتونیم پیدا بکنیم یک چیزی از یک طرف عنوان جزئیت للعباده داشته باشه و از یک طرف هم عبادت نباشه، هم جزء عبادت باشه هم لیست به عبادتن. در باب اجزا این معنا تصور نمیشه، اما در باب شرایط، ولو اینکه شرایط عبادت، شرایط نماز، ما ضابطه کلی نداریم که شرایط عبادت هم باید همشون عبادت باشه. نه، شرایط عبادت علی قسمین، بعضی از شرایط عبادت عبادت فی نفسها ها، مثل همین طهارات ثلاث نسبت به عرض می شود نماز و طواف و امثال ذلک. اما بعضی از شرایط در عین اینکه شرط عبادت، اما خودش فی نفسهی لیس به عبادته، مثل ستر عورتین برای نماز. خب این شرطن للصلات، شرطن للعباده، اما دیگه فی نفسهی ستر العوره لیس به عبادته. یا مسئله تطهیر بدن، طهارت صوب و امثال ذلک، حتی مسئله استقبال قبله، اینطور نیست که استقبال القبله خودش عبادت باشه و شرطیت برای نماز داشته باشه. اینها شرایطی هستند که در عین اینکه مشروطشون که عبارت از صلات عبادتون، در این حال خودشون لیست به عبادت. درست؟ حالا که بین جزء و شرط یه همچی فرقی رو شما ملاحظه کردید، لازمه این بیانی که مرحوم محقق نائینی قدس سره به عنوان تصحیح عبادیت طهارات ثلاث مطرح کردن، لازمه این است که جمیع و شرایط العباده مثل اجزا عبادت باشه. چرا؟ برای اینکه ایشون می‌فرمایند بین شرایط و بین اجزا چه فرق میکنه؟ همونطوری که بعض امر صلاتی متعلق به رکوعه، همونطورم متعلق به وضوعه. خب ما میگیم همونطوری که روی فرمایش شما متعلق به وضوعه، متعلق به ستر العوره هست. خب وقتی که بعض الامر اضافه اش به شرایط با اضافه اش به اجزا یکسان شد، اون وقت نتیجه این میشه که همونطوری که جمیع و اجزاء العباده باید اتصاف به عبادیت داشته باشه، جمیع و شرائط العبادم باید اتصاف به عبادیت داشته باشه. بالاخره ارتباط وضو با نماز، با ارتباط ستر عورت به نماز چه فرق میکنه؟ هر دو شرطون للصلات و صلات مشروطتون به کل واحد منهما. وقتی که شما حساب شرایط رو با حساب اجزا یکی کردید، باید همون ضابطه کلیه که در باب اجزا هست در باب شرایط هم بیاد. باید همون طوری که کل جزء من اجزاء العباده لا محاله یکون عبادتن، کل شرط من شرایط العبادم باید لا محاله یکون عبادتن. شما ممکنه اینجوری تو ذهنتون بیاد یا ایشون خودشون اینجوری پاسخ بدهند و این اشکال رو ممکنه اینجوری جواب بدن، بگن بله اگر ما بودیم و قواعد اگر ما بودیم و ادله خارجی نبود، همین معنا رو حکم می‌کردیم، می‌گفتیم بله ضابطه کلی که در باب اجزا هست، ضابطه کلی در باب شرائط هم وجود داره، لکن چه کنیم که ادله خارجیه قائم شده بر این که طهارت و صاب لیست به عباده، طهارت البدن لیست به عباده، استقبال القبله لیست به عباده، ستر العوره لیست به عباده، اینها عبادیتشون به واسطه یک دلیل خارجی و ادله خارجیه نفی شده. و الا اگر ما بودیم و قاعده اولیه اقتضا می کرد که شرائط العباده که اجزاء العباده کلها عباده، اما چه کنیم که ادله خارجیه جلوی این مطلب رو گرفته؟ اگر ایشون این جواب رو بفرمایند، ما چی می دونیم؟ اونی که میتونیم در پاسخ به این جواب بگیم اینه که از ایشون سوال میکنیم، نمیتونن بگن امرون غیر و عبادیین، برای اینکه اجزا و بعضی از شرائط قطعا عبادی هستن. پس راهشون منحصر میشه به این که بگن اقیم و صلات هم امر عبادی و هم امر غیر عبادیه، یعنی به لحاظ بعض از این امر یک قسمت از ابعادش یکون عبادیه، اونایش که متعلق به جزئه، اونایش که متعلق به طهارات ثلاثه، نسبت به اون ابعاد عنوان عبادیت داره، اما اون ابعادش که متعلق به ستر العوره و تطهیر الصوب و البدن و امثال ذالکه، نسبت به اونها لیست به عبادیه. پس در سؤال، در پاسخ از این سؤال که آیا امر اقیم الصلات هل یکون امرن عبادیان ام غیر عبادیان، ایشون باید بفرماید که هر دو، هم عبادیان و هم غیر عبادی، و اگر این فرمایش رو فرمودن، آیا هیچ ذوق یک متشرعه میتونه زیر بار این مطلب بره که ما بشینیم برای اقیم و صلات دو تا حساب باز بکنیم، بگیم اقیم و صلات رو در رابطه با چی شما میپرسی؟ اگر در رابطه با اجزا و طهارات ثلاث میپرسی، بله عبادیون، اما اگه در رابطه با تطهیر صوب و امثال ذلک میپرسی، لیس به عبادیون. آیا هیچ ذوق متشرعه میتونه این معنا رو بپذیره و این معنا رو قبول بکنه؟ لذا اشکال دومی که به ایشون وارد بود همین مسئله تفکیک و این که به این صورت نمیشه ما راه رو حل کنیم. عرض کردم یک جوابیم مربوط به حضرت امام قدس سر روحه.